سلام و درود به شما همراهان عزیز. به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید. شما به قسمت دوم اپیزود مادر ملت آلمان، داستان زندگی آنگلا مرکل گوش میکنید. در پادکست رخ من امیر سودبخش هر بار داستان زندگی کسانی رو برای شما روایت میکنم که بخشی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدن. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. اگه آدم پادکست بازی هستید، آماده باشید که این تابستونی اسمی رو خیلی بشنوید. اسم شرکتی که در راستای مسئولیت اجتماعیش اسپانسر خیلی از پادکست ها شده و از پادکست های زیادی حمایت کرده. بله، ایرانی کارت. ایرانی کارت یه وبسایتیه که خدماتش توی چند ثانیه نمی گنجه. اما خلاصه بگیم که کار خیلی ها رو راحت کرده. خیال فریلنسرایی که دغدغه نقد کردن درآمدشون رو داشتن راحت کرده، یا دانشجوهایی که برای پرداخت هزینه‌های دانشگاه و رزرو اتاقشون دنبال یه راه پرداخت خارجی بودن رو از استرس نجات داده. خرید و فروش رمز ارز رو برای خیلی راحت کرده و برای خدماتی مثل پیپل و گیفت کارت به داد خیلی از شرکت‌ها و آدم‌ها رسیده. یه سر به وبسایتشون بزنید، خدماتی دارن که یه روزی حتما بهشون نیاز پیدا می‌کنید. حامی این قسمت، ایرانی کارت. تو قسمت قبل داستانمون رو از دوران کودکی مرکل تو آلمان شرقی شروع کردیم. با فضای کمونیستی آلمان شرقی و تفاوت‌هایی که با آلمان غربی داشت آشنا شدیم. از خانواده مرکل و پدر کشیشش و مادر معلمش گفتیم. ماجرای ازدواج اول آنگلا با آقای مرکل رو گفتیم، ازدواجی که 5 سال بیشتر دوام نیاورد و بعد مرکل با آقای زائر وارد رابطه شد، رابطه‌ای که 16 سال بعد منجر به ازدواجش شد. داستان فرو ریختن دیوار برلین و اتحاد دو آلمان رو شنیدیم. گفتیم که تا زمان فرو ریختن دیوار مرکل 36 ساله هیچ کار سیاسی نکرده بود، ولی بعدش عضو حزب بیداری دموکراتیک شد، حزبی که تو انتخابات شکست خورد، ولی مرکل تونست به حزب رقیب بره و اونجا معاون سخنگوی دولت بشه. بعدم که دوتا آلمان با هم متحد شدن و دولت آلمان شرقی از روی زمین محو شد، از اونجایی که هلموت کول قبلن مرکل رو دیده بود و ازش خوشش اومده بود، اونو به عنوان وزیر زنان و جوانان کشور آلمان تازه متحد شده انتخاب کرد و چند وقت بعدش هم مرکل شد وزیر محیط زیست. در ادامه داستان‌های مربوط به اجلاس سران کشورها برای موضوع گرم شدن زمین رو گفتیم، جایی که دنیا برای اولین بار آنگلا مرکل رو شناخت. بعد دیدیم که تو انتخابات سال 1998 حزب مرکل شکست خورد و قدرت افتاد دست حزب رقیب و آقای گرهارد شرودر. بعدش هم حزب مرکل، یعنی حزب دموکرات مسیحی یا همون CDU، رسوایی مالی به بار آورد و شنیدیم که چطور مرکل رهبر حزب رو کنار زد، هلموت کول رو فرستاد به اعماق تاریخ و جایگاه خودش رو تو حزب بالا برد و در نهایت هم به رهبری حزب رسید. آخر قصه‌مونم رسیدیم به سال 2000 و زمانی که حزب CDU داره خودش رو برای انتخابات سال 2002 آماده میکنه، ولی خب رقیب بسیار سرسختی به نام گرهارد شرودر داره که قدرت هم الان دست اونو حزب اونه. این خلاصه کوتاهی از قسمت اول. بریم با هم گوش بدیم به قسمت دوم و پایانی اپیزود مادر ملت آلمان، داستان زندگی آنگلا مرکل. در سالهای اول رهبری مرکل تو حزب CDU، اونا در انتخابات محلی تو چند تا ایالت نتایج خوبی گرفتن و در آستانه انتخابات سراسری سال 2002 طبق نظرسنجی‌ها آمار محبوبیتشون بین مردم و آمار رأی‌های احتمالیشون به رقیبشون یعنی حزب حاکم خیلی نزدیک شده بود. انتخاب صدر اعظم هم تو آلمان مثل انتخاب ریاست جمهوری تو خیلی از کشورهای دیگه من جمله ایران نیست. اینطور نیست که مردم پاشن برن مستقیم به یک کاندیدا رأی بدن و اون بشه صدر اعظم. صدر اعظم رو نماینده‌های پارلمان انتخاب می‌کنن. یعنی مردم میرن به حزبی که دوست دارن رأی میدن و نماینده‌های پارلمان رو انتخاب می‌کنن. بعدش حزبی که بتونه تو انتخابات پارلمان اکثریت آرا رو به دست بیاره، یعنی بالای 50%، این حق رو داره که صدر اعظم رو انتخاب کنه و معمولا هم اینطوریه که رهبر همون حزبی که بیشترین رأی رو تو پارلمان آورده به عنوان صدر اعظم انتخاب میشه. حالا فرض کنین تو انتخابات حزب حاکم 40% رأی بیاره، حزب رقیبش 35% رأی بیاره و 25% باقی مونده هم بین 3-4 تا حزب کوچیک‌تر تقسیم بشه، که اتفاقا معمولا هم دقیقا همین اتفاق میفته و اکثر اوقات هیچ حزبی نمیتونه بالای 50% رأی رو به دست بیاره و یه تن هر کاری خاص بکنه. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ خب هیچ حزبی نتونسته رأی اکثریت رو یعنی بالای 50% رو بیاره دیگه، پس چه اتفاقی میفته؟ اینجا احزاب میشینن با هم صحبت میکنن، لابی میکنن، یه جورای یارکشی میکنن و مثلا حزبی که 40% رأی آورده میره با حزبی که 15% رأی آورده صحبت میکنه و یه سری امتیازات بهش میده، مثلا میگه دوتا از وزرای کابینه بعدی رو از حزب شما انتخاب میکنیم و اینجوری رضایتشون رو جلب میکنه. خلاصه که در نهایت وقتی این دوتا حزب با هم متحد بشن مجموع آراشون میره بالای 50% و حالا اونا میتونن صدر اعظم رو انتخاب کنن. بعد که صدر اعظم انتخاب شد، صدر اعظم هم کابینه دولت رو تشکیل میده و وزرای دولت رو انتخاب میکنه. این ساختار باعث توازن قدرت میشه و باعث میشه که قدرت مطلق دست یک حزب باقی نمونه. حالا تو انتخابات سال 2002 آلمان هم حزب حاکم و حزب مرکل رأیشون خیلی به هم نزدیک بود. حزب حاکم منتها با اختلاف خیلی کمی بالاتر بود، ولی در نهایت اونا با ائتلاف با احزاب دیگه مجدد تونستن قدرت رو تو پارلمان به دست بگیرن و گرهارد شرودر برای بار دوم به عنوان صدر اعظم آلمان معرفی شد. تو انتخابات سال 1998 یعنی انتخابات قبلی هم حزب گرهارد شرودر با حزبی به نام حزب سبزها ائتلاف کرده بود و تونسته بود اکثریت رو تو پارلمان به دست بیاره و این بار هم با وجود اینکه رأیشون از دفعه قبلی یه ذره کمتر بود، ولی باز هم با ائتلاف با حزب سبزها اونا تونستن اکثریت بالای 50% رو تو پارلمان به دست بیارن و دولت رو تشکیل بدن. تو این انتخابات مرکل یه کاری کرد که تونست از این شکست هم برای پیشبرد اهدافش استفاده کنه و برای خودش پل پیروزی بسازه. قبل از این که بخوام داستانشو بگم، اول باید بدونید که تو انتخابات آلمان حزب CDU یا همون حزب دموکرات مسیحی که مرکل رهبرش بود با ائتلاف با حزبی به نام سوسیال مسیحی تو انتخابات شرکت میکردن. اهداف و ایدئولوژی دو حزب به هم نزدیک بود و بنابراین اونا با هم متحد شده بودن و تحت نام حزب اتحادیه تو انتخابات شرکت کردن. رهبر این حزب اتحادیه متحد شدن تو پارلمان شخصی بود به نام فردریچ مرتز. حالا شب قبل از انتخابات 2002 مرکل تلویحاً گفت که اگه مثل سال 98 حزب دوباره شکست بخوره، من دیگه خودم کنترل همه چیزو به دست میگیرم. مرکل میخواست در صورت شکست تو انتخابات خودش رهبری اپوزیسیون رو به عهده بگیره. به احزاب و نهادهای مخالف دولت حاکم، حالا تو هر نوع حکومتی که میخواد باشه در اصطلاح میگن اپوزیسیون، و مرکل میخواست خودش رهبری احزاب مخالف یا همون رهبری اپوزیسیون رو به جای فردریش مرتز به دست بگیره. خب اونا تو انتخابات شکست خوردن، ولی فردریچ مرتز حاضر به کنارگیری نشد. مرکل هم گفت باشه، تو شورای مرکزی حزب رأی گیری میکنیم، ببینیم کی بیشتر رأی میاره. تازه این در حالی بود که مرتز طرفدارای زیادی داشت و سیاستمدار کارکشته و معروفی هم بود و خودش هم احتمال میداد تو انتخابات شورای مرکزی دوباره رأی بیاره. انتخابات شورای مرکزی حزب برگزار شد و مرکل تونست با اختلاف فقط یک رأی مرتز رو شکست بده و فردریش مرتز هم رفت کنار هلموت کوهل و شویبله که داستانشون رو قبلا گفتیم. مردان سیاسی بزرگ آلمان یکی یکی جلوی مرکل به زانو در می اومدن. تنها مرد سیاسی بزرگی که هنوز از مرکل شکست نخورده بود، صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر بود. بریم ببینیم در چالشی ترین انتخابات قرن آلمان بر سر شرودر چه بلایی اومد. حامی این قسمت نرم افزار CRM داناست. نرم افزار CRM دیگه تو هر شرکتی که بیش از 10-15 تا مشتری داشته باشه لازمه یک کسب و کاره. دیگه دوران کاغذ و دفتر و یادداشت گذشته و امروز اگه کسب و کاری میخواد از رقباش جانمونه، باید با یه CRM قوی بتونه درصد بیشتری از فرصتاشو تبدیل به مشتری بکنه و سهم بیشتری از بازار رو بگیره. کاری که CRM دانا برای شما میکنم دقیقاً همینه. منتها علاوه بر این، دانا بعد از فرایند فروش برای مدیریت و نگهداری مشتریان شما هم راهکار داره. در حقیقت شما به کمک نرم افزار CRM دانا بعد از اینکه فرصت‌های فروشتون رو به مشتری تبدیل کردید، با گزارش‌ها و داشبورد‌هایی که دانا به شما میده، میتونید در لحظه از وضعیت مشتریانتون مطلع بشید و برای راضی نگه داشتن اونا برنامه ریزی کنید. امتحان کردن نرم افزار دانا هم مجانیه. میتونید همین الان از طریق لینکی که تو توضیحات هست دوره 14 روزه رایگانشو داشته باشید. اگر هم خواستید خرید کنید میتونید با کد تخفیف رخ 20 ROKH 20 تا پایان مرداد 20% تخفیف بگیرید. نرم افزار CRM دانا. شرودر صدر اعظم آلمان بعد از پیروزی تو انتخابات سال 2002 دید که حزب رقیبش هر روز داره قدرتش و محبوبیتش بیشتر میشه. از طرف دیگه هم با توجه به اینکه مرکل روز به روز داشت قوی تر میشد، شرودر فهمید که اون برای انتخابات بعدی، یعنی انتخابات سال 2006، براش خوابای بدی دیده. پس اومد چیکار کرد؟ شرودر وقتی دید که محبوبیت حزبش با شیب کمی داره روز به روز کمتر میشه و اگه همین جوری پیش بره احتمالاً تو انتخابات بعدی از مرکل شکست میخوره، اومد دست به یه ریسک بزرگ زد. یه ریسک خیلی بزرگ. اون اومد یه سال و نیم قبل از انتخابات از نماینده های حزب خودش تو پارلمان خواست که بیان به دولت رأی عدم اعتماد بدن تا دولت سقوط کنه و انتخابات زودرس برگزار بشه. و حالا تو انتخابات زودرس اون بتونه قبل از اینکه کار از کار بگذره دوباره برای یه دوره 4 ساله دیگه انتخاب بشه. یکم بیشتر توضیح میدم موضوع جا بیفته. تو پارلمان آلمان که بهش میگن بوندستاک، قانون اینجوریه که اگه اکثریت نماینده ها به دولت رأی عدم اعتماد بدن، دولت سقوط میکنه و باید خیلی زود انتخابات برگزار شه. شرودر هم که میدید محبوبیتش داره کمتر میشه، پیش خودش گفت که اگه تا سال 2006 و دور جدید انتخابات صبر بکنم، با توجه به شواهد و قرائن احتمال اینکه شکست بخورم زیاده، ولی اگه الان انتخابات برگزار بشه احتمال پیروزی من تو انتخابات زیاده و و تازه اینطوری برنامه‌های حزب رقیب برای شرکت تو انتخابات هم به هم می‌ریزه. پس در نهایت اون اومد به نماینده‌های حامی خودش تو پارلمان گفت که بیایید به من به دولت رأی عدم اعتماد بدید که دولت قانوناً سقوط کنه و طبق قانون انتخابات زودرس برگزار شه، تا اینکه اینجوری بتونیم حزبمون رو در قدرت حفظ بکنیم و برای 4 سال دیگه دوباره رأی بیاریم. اونا هم این کار رو هم کردن، نماینده های دولت به دولت خودشون رأی عدم اعتماد دادن، دولت سقوط کرد و انتخابات زودرس برگزار شد و خب طبق پیشبینی ها حزب مرکل و حزب شرودر بیشترین رأی آوردن و این دو نفر رفتن به جنگ هم. وقتی که نتیجه دقیق آرا اعلام شد، معلوم شد که حزب مرکل با اختلاف کمتر از 1% از حزب شرودر بیشتر رأی آورده. تقریبا 36% حزب مرکل، 36% حزب شرودر که اینا تو 0.1% با هم اختلاف داشتن و 3 تا حزب دیگه هم هر کدوم تقریبا 9% رأی آورده بودن. حالا باید احزاب با هم ائتلاف می‌کردن که بتونن رأی اکثریت مجلس رو به دست بیارن. از اون 3 تا حزبی که رأیای کمتری داشتن، یکیشون حزب چپ‌ها بود که هیچ وقت معمولاً با حزب مسیحی‌های دموکراتیک یعنی حزب مرکل آبشون توی جوب نمی‌رفت. یکی دیگه‌شون هم حزب سبزها بود که تو 2 انتخابات قبلی سبزها رفته بودن سمت شرودر. ولی تو این انتخابات اگه اونا بازم میرفتن سمت شرودر دیگه فایده ای نداشت، چون دوتایی با هم میشدن 45%، 36% شرودر، 9% سبزها با هم میشدن 45% و نمیتونستن مثل 2 سری قبلی اکثریت رو به دست بیارن. ولی خب از اون طرف هم در صورت سبزها با حزب مرکل هم ائتلاف نمیکردن. خب حزب چپ ها که نشد، حزب سبزها هم که نشد، میمونه فقط حزب سوم که اگه حزب مرکل با اون حزب سوم هم ائتلاف میکرد بازم به حد اکثر نمیرسیدن، اونا هم میشدن تقریبا 45%. اوضاعی شده بودا. شرودر یه سنگی رو انداخته بود تو چاه که نه خودش میتونست در بیاره نه 100 تا آدم دیگه. هم خودش توش مونده بود و هم کشور رفته بود به یه بن‌بست سیاسی. ولی هنوز یه احتمال دیگه وجود داشت. حدس میزنی چی؟ احتمال اینکه هر دو حزب بزرگ بیان با همدیگه ائتلاف کنن، حزب مرکل و حزب شرودر، یعنی اون دو تا حزبی که 36% رأی آوردن با هم ائتلاف کنن، چیزی که مرکل پیشنهادشو داد ولی شرودر به هیچ عنوان راضی به انجامش نبود. خب تا اینجا رو داشته باشید تا بریم به شب بعد از انتخابات و میزگرد تاریخی که تو آلمان برگزار شد. بنا به سنت همیشگی شب بعد از انتخابات رهبران احزاب توی میزگرد زنده تلویزیونی که به میزگرد فیل‌ها مشهوره شرکت کردن. رهبران همه حزبا بودن. این میزگرد رو میشه جنجالی ترین برنامه تلویزیونی دهه‌های اخیر آلمان دونست. گرهارد شرودر سمبل مردهای مغرور آلمانی که همیشه با ژست‌های خاص و سیگار برگ و دندون‌های سفید و موهای براق تو عکس‌ها دیده می‌شد، اون شب خیلی عصبانی و پر از استرس و خشم نشسته بود دور میز و در مقابل میلیون‌ها بیننده تلویزیونی گفت که خیلی واضحه که اصلا هیچ کسی جز من در جایگاهی نیست که بتونه یه دولت باثبات تشکیل بده. بعدم یه نیم نگاهی به مرکل کرد و برگشت رو به دوربین گفت واقعا فکر میکنید که حزب من به پیشنهاد مذاکره خانم مرکل پاسخ مثبت میده؟ دیگه دارید شورشو در میارید؟ معلومه که نه. مرکل هم جواب هیچ کدوم از کریخونی های شرودر رو نمیداد. کلن تو اون میزگرد مرکل از همه کمتر حرف زد و حواسش به حرفاش بود. شرودر قشنگ شمشیر رو برای مرکل از رو بسته بود و خیلی هم زشت و زننده رفتار میکرد و طوری حرف میزد که مردم میگفتن شرودر حتما مسته. شرودر میگفت انتخابات یه بازنده بزرگ داشته، اونم مرکل بوده. بعدش هم به مرکل گفت ببین عمرن اگه بتونی صدر اعظم بشی. مرکل هم جوابشو نداد و گذاشت که شرودر خودشو با این برخوردها و رفتارها تخریب کنه. بعد از انتخابات و بعد از این میزگرد جنجالی، در نهایت هر دو حزب بزرگ آلمان با هم به توافق رسیدن و دولت ائتلافی آلمان رو تشکیل دادن. طبق توافق قرار شد حزب رقیب مرکل 8 تا از وزارتخونه های مهم از جمله وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه را داشته باشه و 6 تا از وزارتخونه ها هم به حزب مرکل رسید و البته مقام صدارت هم رسید به آنگلا مرکل. پس شرودر چی؟ شرودر کلن دیگه قید همه چی رو زد و برای همیشه از سیاست کناره گیری کرد. شرودر هم رفت کنار هلموت کوهل و شویبله و مرتز. حالا دیگه مرکل تمام مردان پر ادعای سیاسی آلمان رو یکی یکی شکست داده بود و آنگلا مرکل در بالاترین مقام سیاسی کشور صدر اعظم آلمان شد. خب رسیدیم به سال 2005 و آغاز دوره صدارت 16 ساله آنگلا مرکل بر آلمان. بذارید اول یه نگاه کلی به دوره صدارت مرکل بندازیم و بعد بریم سراغ مهمترین چالش هایی که مرکل باشون دست و پنجه نرم کرد. مرکل از سال 2005 تا سال 2021 در 4 دوره و به مدت 16 سال صدر اعظم آلمان بود. خود مرکل در آخرین سال صدارتش تو پارلمان گفت که وقتی من صدر اعظم شدم آیفون هنوز به بازار نیامده بود. تو این دوران به مرکل القاب مختلفی دادن. القابی مثل صدر اعظم ثبات که اشاره به ثبات سیاسی حاکم بر آلمان در دوران صدارت اون میکنه و یا صدر اعظم بحرانها که اشاره به تصمیمات اغلب درستیه که مرکل در بحرانهای دوران صدارتش گرفته و تونسته بحرانها رو مدیریت کنه. لقب دیگرش صدر اعظم اقلیم بود. بعد از اینکه مرکل روی تولید گازهای گلخانه‌ای مالیات گذاشت و اقدامات زیادی برای حفظ محیط زیست کرد، روزنامه‌ها بهش لقب صدر اعظم اقلیم رو دادن. البته این لقب یه دلیل دیگه هم داشت. اون هم این که تغییرات اقلیمی برای مرکل اونقدر مهم بود که سال 2007 پاشد رفت به گرینلند تو اقیانوس منجمد شمالی تا اونجا بتونه تصویر مستقیمی از تأثیر گرم شدن زمین رو ببینه و بتونه نگاه جامعه جهانی رو به این موضوع جلب کنه. هرچند که همه این فعالیت‌ها هم نتونست رضایت کامل طرفدارای محیط زیست رو جلب بکنه و حتی خود مرکل هم سال 2021 گفت که در دوران من کارهای زیادی برای مبارزه با گرم شدن زمین انجام شد، اما نه به اندازه کافی. جدایی از این القابی که تا الان گفتیم، مرکل یه لقب دیگه هم داره: مادر ملت آلمان. لقبی که حداقل طرفداراش خیلی دوستش دارن و البته اکثریت مردم آلمان هم در کل از نتیجه کار مرکل تو این 16 سال راضی بودن و تو آخرین نظرسنجی ها مردم بالای 83% ازش رضایت داشتن. خب بی خودم نبوده که 4 دوره تونسته بود رأی بیاره و صدر اعظم باقی بمونه. ملت راضی بودن که به حزبش رأی میدادن. مرکل از سال 1998 هر سال قوی تر از سال قبلش می شد. سال 2000 رهبر حزب CDU و سال 2005 هم که صدر اعظم آلمان شد و تازه از سال 2006 تا 2020 مرکل 14 بار تونست از نگاه مجله معتبر فوربس عنوان قدرتمندترین زن جهان رو از آن خودش کنه. یکی از جسورانه ترین تصمیماتی که مرکل تو دوران صدارتش گرفت مربوط میشه به سال 2011 و بعد از سونامی بزرگ و وحشتناک ژاپن. تا اون زمان خیلی از کشورها از جمله آلمان طرفدار انرژی هسته‌ای بودن و با ساختن نیروگاه‌های بزرگ سرمایه‌های زیادی رو به انرژی هسته‌ای تخصیص می‌دادن. اما بعد از سونامی ژاپن و اون بلایی که سر نیروگاه هسته‌ای هیروشیما اومد و باعث انفجار هیدروژنی و آتش‌سوزی در راکتورهای اتمی شد و مواد رادیواکتیو به بیرون راه پیدا کرد، آنگلا مرکل بعد از کلی تحقیق و مشورت با اهالی فن دستور تعطیلی تمامی نیروگاه‌های هسته‌ای آلمان را صادر کرد تا بلایی که سر ژاپنیا اومد هیچ وقت سر مردمان آلمان نیاد. خود ژاپنیا هم که بعد از این اتفاق دیگه بی خیال انرژی هسته‌ای شدن و رفتن سراغ موارد جایگزین. البته همیشه هم سیاست‌های مرکل مورد تایید منتقدان نبوده. مثلا در زمان جنگ آمریکا و عراق با وجود اینکه مرکل هنوز دوران صدارتش شروع نشده بود، ولی حمایت و پشتیبانی اون از سیاست‌های آمریکا با مخالفت‌های شدیدی مواجه شد. تا اونجایی که منتقدین موضع مرکل رو سجده در برابر دولت آمریکا می‌دونستن و بابت این موضوع همیشه خیلی نقدش کردن. خب قبل از اینکه بخوایم به بزرگترین چالش‌های دوران صدارت مرکل بپردازیم، اول بیاید یکم به مرکل نزدیک‌تر بشیم و با خصوصیات اخلاقی و رفتاریش بیشتر آشنا بشیم. ببینیم چطور زندگی می‌کرده، همسرش کی بوده، اون چی کار می‌کرده و اینکه مرکل چجوری تونست دل مردم آلمان رو به دست بیاره. می‌خوایم ذره‌بینمون رو بگیریم رو خانم مرکل و با زوایای مختلف زندگیش بیشتر آشنا بشیم. بریم اول از سبک زندگیش در دوران طولانی مدت صدارتش شروع کنیم. مرکل بعد از اینکه به قدرت رسید، در کمال تعجب برخلاف صدر اعظم‌های دیگه ترجیح داد که به کاخ صدارت نره و توی آپارتمان معمولی اجاره‌ای وسط شهر و در کنار مردم زندگی کنه. این آپارتمان رو قبل از صدارتش اجاره کرده بود و بعدش هم همونجا موند. اون مثل مردمای عادی میرفت خرید میکرد، برمیگشت و خدمتکار و خدم و حشم هم نداشت. صبحونهشو خودش درست میکرد و معمولاً صبحونه رو با همسرش خونه میخوردن، بعد میرفتن سر کار تا آخر شب که دوباره همدیگر رو ببینن. مرکل واقعاً به مادیات اهمیتی نمیداد. به جز آپارتمان اجاره‌ای که توش زندگی میکرد، فقط یه کلبه ییلاقی خارج شهر برای خودش و همسرش داشت که اونا این کلبه ییلاقیشون رو خیلی دوست دارن و تعطیلات که میشه همش میرن اونجا. خب مرکل از هر دو ازدواجش بچه‌ای نداره، ولی با بچه‌های همسرش که از ازدواج اول همسرش هستن رابطه خیلی خوبی داره و تو کلبه ییلاقیشون معمولاً اونا با همن. در خصوص پوشش و ظاهر، مرکل ممکن بود یه دست لباس رو بارها تو جاهای مختلف بپوشه، ولی برخلاف دوران جوونیش تو دوران صدارتش دیگه خیلی به تیپش و آرایشش توجه میکرد. آرایشگرش تو تمام سفرهاش کنارش بود و مدام حواسش بود که آرایشش خراب نشه. کت و شلوار زنونه معروفش هم که همه میشناسیم، یه کت سه دکمه با شلوار گشاد که 50 تا رنگ مختلفش هم داره و همه جا با همون استایل ظاهر میشه. همسرش آقای یوآخیم زایر، همونطور که قبلا هم گفتیم، اولین بار اسمش تو تز دکترای مرکل دیده شد. بعد از طلاق مرکل از همسر اولش، اون با یوآخیم رابطه داشت، ولی اونا 16 سال بعد با هم ازدواج کردن. آقای زایر به هیچ عنوان اهل مصاحبه و حضور تو رسانه ها نیست و هیچ وقت صحبتی از فعالیت های سیاسی همسرش نمی کنه. هر موقع هم میخوان باش مصاحبه کنن، اولش شرط میذاره که فقط در محدوده رشته دانشگاهی و تحقیقاتی خودم صحبت میکنم. خبرنگار هم دیگه الان سال هاست که میدونن آبی از زایر گرم نمیشه و برای همینم هم دیگه پاپیچش نمیشن. خب برگردیم به خانم مرکل. مرکل در ظاهرش یه خونسردی و آرامش خاصی داره و تو جمع‌های دور همی غیر رسمی هم خیلی آدم بزلگو و مهربونی به نظر میرسه. ولی همین آدم سرکار بسیار جدی و سختگیره. وزیر دارایی سابق آلمان تعریف میکنه، میگه که یادم این که تو اولین روزهای دولت یه روز بعد از کار میخواستیم با مرکل بریم یه رستوران ایتالیایی بشینیم حرف بزنیم. تو را که داشتیم میرفتیم مرکل به من حالی کرد که در سالهای فعالیت سیاسیش با مردای زیادی سر و کار داشته که میخواستن با اون رفتارهای تحقیرآمیز داشته باشن و نگاهشون به اون نگاه از بالا به پایین بوده. ولی آخر سر این آدم ها همه از کار بیکار شدن و از صحنه سیاست محو شدن. این آقای وزیر که اتفاقا از حزب مرکل هم نبود در ادامه گفت که اونجا من کاملا حس کردم که انگار یه قهرمان فیلم های وسترن داره گوشه هفتیرشو نشونم میده. پیامش هم روشن بود. پیام این بود که مهم نیست عضو کدوم حزب هستی، اگه مثل اون مردهایی که بهت گفتم فکر میکنی که میتونی با من تحقیرآمیز رفتار کنی، تو رام یه روز همون جای میفرستم که بقیه رو فرستادم. حواستو جمع کن که حواسم بهت هست. مرکل یه عادت و یه خصیصه خیلی معروف هم داره، اونم اینه که همیشه تو کنفرانس‌های خبری و یا حالا هر جایی که میسته دستاشو میگیره جلوش و انگوشتاشو میچسبونه به هم، که حالا برای تفسیر این حرکت و استایلش اومدن کلی چیز میز نوشتن و کلی این کارو تحلیلش کردن. ولی خودش یه بار گفت که آقا این کار هیچ دلیل خاصی نداره و صرفا یه عادته. ولی در هر صورت این شد نماد مرکل، زنی که کت شلوار رنگی میپوشه، موهاش کوتاهه و دستاشو میگیره جلوشو انگوشتاشو به هم میچسبونه. تو مسائل مربوط به زنانم مرکل هیچ وقت محبوب فمینیست ها نبود. فمینیست ها از مرکل به عنوان یه زن توقع بیشتری داشتند و خب مرکل هیچ وقت خودشو فمینیست نمیدونست. کلن مرکل همیشه و تو هر مسئله سیاست مدار میانه رو و محتاطی بود. درباره نحوه سیاستش هم یه سری نقدهای جالب و قابل توجهی وجود داره که اگه خوب بهش دقت کنیم اون کلید طلایی و اون رمز موفقیت مرکل در جلب نظر مثبت مردم آلمان رو میتونیم توش پیدا کنیم. مهمترین نقدی که به مرکل و سیاستاش وارد میشه اینه که مرکل برخلاف مردان سیاسی بزرگ آلمان هیچ آرمان و اهداف بلند مدت و بلند پروازانه ای را نداشت. برای هیچ آرمان خاصی نجنگید و هدفش فقط حفظ قدرت بود. یکی از مخالفاش میگه استراتژی انتخاباتی مرکل ساده بود. از یه طرف خیال هوادارانش رو راحت میکرد و از طرف دیگه کاری میکرد که اونایی که هوادارش نیستن پای صندوقهای رای نرن. ولی خب چه شکلی این کارو میکرد؟ اولا که با سیاستهای درست اقتصادی یه ثباتی تو آلمان آورده بود که اکثریت ازش راضی بودن و هوادارش هم همین ازش میخواستن. در مقابلم مرکل چون تو هیچ درگیری سیاسی و مناظره و تنش و چالشی شرکت نمی کرد، پس بنابراین هیچ حرکتی نمی کرد که مخالفینش یا اونایی که هوادارش نیستن رو تحریک کنه که بیان بر ضدش رأی بدن و بیان بگن که من رأی میدم چون میخوام که هر کسی صدر اعظم بشه فقط مرکل نشه. خیلی ها به همین دلیل میان رأی میدن دیگه. رالف فولمن زندگی نامه نویس مرکل یه حرف خیلی جالبی میزنه. اون میگه مرکل اصلا با وعده تغییر اومد سر کار، اما در واقع بخش عمده ای از دورانشو صرف این کرد که از آلمان در برابر تغییر محافظت کنه. در حقیقت میراث سیاسی مرکل شاید نه در آنچه که به دست آورد، بلکه بیشتر در آنچه که حفظ کرد خلاصه میشه. این نقدها در خصوص مرکل به نظر بجاست، ولی بسته به نگاه آدما همین موضوعات میتونه به جای نقطه ضعف یه پوان مثبت برای مرکل باشه. مرکل میدونست که آلمانیا میخوان تو آرامش باشن. کشورشون دو تا جنگ جهانی رو پشت سر گذاشته بود و تو هر دوتاش هم شکست خورده بود و زده بودن لهشون کرده بودن. و الان دیگه مردم آرامش میخواستن. یه زندگی آروم با اوضاع اقتصادی خوب. پس مرکل هم اومد سیاستاش رو بر مبنای همین موضوع گذاشت. تو انتخابات سال 2002 که حزبش با اختلاف کمی شکست خورد، یکی از دلایل شکستشون این بود که حزب اومده بود شعار میداد ما میخوایم تغییرات بزرگی تو آلمان ایجاد کنیم، میخوایم اصلاحات اساسی تو قوانین ایجاد کنیم. برای همینم مردم گفتن آقا بی خیال، ما تغییر نخواهیم باید کیو ببینیم. بعد یه عمر به یه ثبات نسبی داریم میرسیم و الان حالمون خوبه و همین کافیه. بعد دیگه استراتژی مبارزات انتخاباتی مرکل تغییر کرد. وقتی که صدر اعظم شد، برای انتخابات مجددش تو دوره‌های بعدی پوستر انتخاباتیش تصویر یه زن آراسته آلمانی تو چمنزار بود که داشت ریلکس میکرد. روی پوسترم نوشته شده بود از تابستان لذت ببرید و در پاییز انتخاب درستی داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی اگه همین آرامش رو میخوای بیا دوباره به من رأی بده. و همینم میشد. خب این یه نگاه کلی بود به زندگی و نحوه سیاست مرکل، کسی که اولویت اول و دوم و سوم کارش اقتصاد و رفاه مردم کشورش بود. حتی تو دورانی که اروپا اسیر بحران مالی بود، کشور آلمان نسبت به بقیه کشورها وضعش خیلی بهتر بود. مرکل به جای اینکه بیاد شعار بده که ما میخوایم جهان رو مدیریت کنیم و از این حرفا، اومد حواسشو گذاشت برای تأمین منافع مردمش و ثبات سیاسی کشورش. نرخ بیکاری رو از حدود 11% رسوند به 3%، سربازی اجباری رو حذف کرد و به اقلیت‌های مذهبی و جنسی آزادی‌های بیشتری داد. البته که مرکل هم مثل رهبرای کشورهای بزرگ دنیا تا منافع کشورش وسط نبود، صدای مردم آزادی‌خواه کشورهای دیگر رو یا صدای مردم گرسنه کشورهای دیگر رو نمی‌شنید. ولی حداقل تو بحران‌های جهانی چند پله از اونایی که همیشه شعار میدن و عمل نمی‌کنن جلوتر بود، که حالا جلوتر بهش می‌پردازیم. الان می‌خوایم بریم سراغ سه تا از بزرگترین بحران‌هایی که مرکل در دوران صدارتش باهاش روبرو شد. بحران یورو، بحران پناهنده ها و بحران کرونا. بریم یه موزیک کوتاه آلمانی گوش کنیم و برگردیم. El Bimbo kam zurück und sah mich an mit frohem Blick. Er sprach, ich habe eingesehen, es ist bei dir allein nur schön. Und hier in San Juan, da ist kein Mann, der so wie Bimbo lieb sein kann. Denn so wie ihm, er ging's schon تقریبا از سال 2008 بود که با اعلام ورشکستگی بانک لیمن برادرز بحران یورو تو اروپا و آمریکا شروع شد. تو اروپا چون کشورها واحد پولی مشترک دارن، پس تأثیرپذیری اقتصادیشون هم نسبت به هم خیلی زیاده و اقتصاد کشورها تا حدودی به هم گره خورده. ولی خب چون قوانین مالیاتی و دستمزدها و قوانین مالی هر کشور جداست، همین موضوع باعث شده که تو دوران بحران بعضی از کشورها آسیبای بیشتری ببینن، بعضیا کمتر. در رأس کشورهایی که بیشترین آسیب رو دیدن، کشور یونان بود که دیگه بدبختا اقتصادشون فلج شده بود و دست به دامن کشورهای دیگه اروپایی شده بودن. تو آلمان هم بعد از شروع بحران مالی اروپا، مردم هجوم بردن به بانک‌ها که پولاشون رو نقد کنن و حساباشون رو خالی کنن. اوضاع اونقدی خراب شد که بانک ها به دولت اعلام کردن که ممکنه خیلی زود کار به جاهای باریک کشیده بشه. برای همینم آنگلا مرکل سریع دست به کار شد و به همراه وزیر داراییش یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد و خطاب به ملت گفت که آقا خیالتون راحت، دولت تضمین میده که حتی یک یورو از پسندازهای مردم در خطر نباشه، اصلا نگران نباشید. بعدش هم از مردم خواست که پولاشون رو از بانک بیرون نکشن. کارشناسا میگفتن که این صحبت‌های مرکل اصلا هیچ پایه علمی و مالی نداشت و هیچ تضمینی برای در امان موندن پسندازهای مردم نبود. ولی همین که مرکل اومد این قول رو به مردم داد، از اونجایی که مردم بهش اعتماد داشتن، هجوم به بانک‌ها متوقف شد و تازه بعدش مرکل کارشناسا و کابینش رو دور هم جمع کرد که ببینن چیکار میتونن بکنن. این از آلمان. از اون طرف اختلاف کشورهای اروپایی با همدیگه سر کمک به یونان خیلی زیاد شده بود. ولی در نهایت با بسته پیشنهادی مرکل قرار شد اروپا به یونان کمک کنه، به شرطی که از اون طرف هم یونان سیاست‌های ریاضتی اقتصادی سنگینی رو تحمل کنه. یعنی تو اوج تورم و بیپولی و بحران اقتصادی که یونان دچارش شده بود، حالا باید حقوق‌ها می اومد پایین، سن بازنشستگی می رفت بالا، مالیات‌ها اضافه می شد و خیلی چیزای دیگه. ولی به جاش اونا می تونستن از کشورهای اروپایی کمک بگیرن تا بتونن این بحران رو پشت سر بذارن. تصمیم گیری واقعا سخت بود. از یه طرف اقتصاد یونان داشت نابود می شد و این یعنی بحران یورو جدی‌تر می شد و تأثیر بیشتری تو کشورهای دیگه هم می زاش. پس باید به یونان کمک میکردن تا از این منجلاب در بیاد. از طرف دیگه وضع بقیه کشورهای اروپایی هم خوب نبود. خودشون هم دچار بحران شده بودن و کمک‌های مالی به یونان صدای مردم خودشون هم در می آورد. این وسط هم مرکل صدر اعظم آلمان بدون اینکه خودش بخواد شده بود رهبر اروپا تو این بحران. بعد از این بسته پیشنهادی که در نهایت یونان یه جوری مجبور به قبولش شد، محبوبیت مرکل در خارج از آلمان کم شد. مردم اروپا میگفتن اون فقط مردم خودش و حزب خودش رو مد نظر قرار میده و بقیه براش اهمیتی ندارن. مردم اروپا مرکل رو یه زن خشک و دگم و بی‌منطق میدیدن. تو آتن پایتخت یونان هم که ازش نفرت داشتن. حتی بعضی گروه‌ها تهدید به مرگش هم کردن. یه بارم یه بسته پستی از یونان به دفتر صدارت رسید که پلیس امنیت نذاش بسته بره بالا. بعد که خوب چکش کردن دیدن که بله، توش بمب دست‌سازه. خلاصه که هر طور بود اروپا تقریبا این بحران رو پشت سر گذاشت و نقش مرکل تو حل و فصل این قضیه خیلی پررنگ بود. هرچند که خیلی هم سیاستش رو نقد کردن و از اینکه زیادی هوای آلمان رو داشت ازش گله‌مند بودن. اما بحران بزرگ بعدی که کل اروپا رو در بر گرفت بحران پناهنده های سوری بود. مرکل کلن با لفظ بحران پناهنده ها مشکل داشت. اون میگفت که اونا بحران نیستن، اونا انسانایی هن که از روی ناچاری نیاز به کمک ما دارن. همونطور که میدونید با وخیمتر شدن اوضاع تو سوریه، صدها هزار پناهنده که اکثرشون هم سوری بودن به سمت اروپا حرکت کردن. سیل پناهجوها برای کشورهای اروپایی این زنگ خطر رو به صدا در آورد که اگه این جمعیت زیاد پاشون رو به کشورهای اروپای شرقی بذارن، اوضاع از کنترل دیگه خارج میشه. تو آلمان و چند تا کشور دیگه اومدن شروع کردن به ساختن کمپ‌های پناهجوها، ولی خیلی زود حملات به این کمپ‌ها شروع شد. حملات از سمت کسایی که دوست نداشتن این پناهنده‌ها رو به کشورشون راه بدن. مذاکرات رهبرای کشورهای اروپایی هم برای تقسیم پناهنده‌ها به بن‌بست رسید و سر اینکه با این پناهنده‌ها چه کار باید بکنن و چه سیاستی باید در پیش بگیرن، اختلاف نظرها بین رهبران اروپایی خیلی زیاد بود. ولی در آخر، در حالی که خیلی از کشورهای اروپایی مرزهاشون رو به روی پناهنده‌ها بستن و جلوی ورود اونها رو گرفتن، آنگلا مرکل با تمام فشارهایی که روش بود زیر بار بستن مرزها نرفت و توی سخنرانی تاریخی اومد گفت که ما از پناهجوها استقبال میکنیم. اون گفت من میدونم که ما از پسش برمیایم. و این جمله ما از پسش برمیایم خیلی زود به نماد بحران پناهجویی تبدیل شد. مرکلی که خودش نزدیک به 30 سال از بهترین سالهای عمرشو پشت دیوارهای برلین گذرونده بود، شاید به خاطر همین بیشتر از هر کس دیگه ای وضعیت این مهاجرین رو پشت مرزهای بسته درک میکرد. این تصمیم مرکل طرفدارش رو مست غرور کرد و فریاد مخالفاش رو در آورد. مرزهای آلمان باز شدند و طبق آمار نزدیک به 1,000,000 پناهجو وارد آلمان شدند. مرکل به قهرمان پناهجوها تبدیل شده بود، طوری که خیلی از پناهجوها وقتی وارد آلمان می شدن عکس مرکل رو تو دستشون داشتن. تو آلمان این تصمیم مرکل با مخالفت خودی ها و غیر خودی ها روبرو شد و حتی جناح راست افراطی بهش لقب خائن رو داد. اما خب همزمان مرکل در نظر خیلی های دیگه به شخصیتی محترم و خاص تبدیل شد، کسی که با جسارت خاصی تونسته یه تصمیم انسان دوستانه بزرگ بگیره. برخلاف کشورهای دیگه مثل فرانسه و انگلیس که بیشتر تماشاچی بودن، آلمان تصمیم گرفت از پناهنده ها حمایت کنه. این تصمیم مرکل آمار محبوبیت اون رو در خارج از آلمان برد بالا، ولی در داخل کشور میزان محبوبیتش در کل کمتر شد. چرا؟ چون این مردم آلمان بودن که باید با این بحران و این سیل جمعیت تو خیابونا و شهرها روبرو می شدن. هرچند که هر چقدر زمان می گذره، ارزش این تصمیم مرکل و ارزش این نیروی کاری که به آلمان اومد بیشتر داره خودشو نشون میده. و اما سومین و آخرین بحران بزرگی که مرکل باش مواجه شد، بحران کرونا. بحرانی که هنوزم دنیا از شرش به صورت کامل خلاص نشده. بحرانی که مرکل اونو بزرگترین آزمون برای اتحادیه اروپا از زمان تأسیسش میدونه. مدیریت بحران کرونا تو آلمان حتی نسبت به کشورهای اروپایی هم به قدری خوب بود که مرکل تونست اون میزان از محبوبیتی که در بحران پناهجوها در داخل کشور از دست داده بود و به سمت خودش برگردونه. آلمان نه مثل ایتالیا و اسپانیا شاهد فروپاشی نظام بهداشتی و اولویت بندی بیمارا تو بیمارستان بود و نه اینکه مثل سراسر کشورهای اروپای غربی به قرنطینه کامل و سراسری به معنی ممنوعیت خروج از خونه ها تن داد. آلمان سریع‌ترین واکنش‌ها رو نسبت به این پاندمی داشت و نمودار آمار کشته شده های کرونا تو این کشور زودتر از اکثر کشورهای دیگه نزولی شد و این موفقیت نسبی یه بار دیگه مرکل رو به صدر جدول محبوب ترین سیاست مدارای کشورش برگردوند. خب به عنوان آخرین موضوع میخوایم به رابطه مرکل با رهبران کشورهای دیگه به خصوص رهبران آمریکا و روسیه بپردازیم. رابطه مرکل با بوش، اوباما، ترامپ و البته پوتین. مرکل در دوران صدارتش با 4 نفر از رؤسای جمهور آمریکا، 4 رئیس جمهور فرانسه و 5 نخست وزیر انگلیس همکار بوده. در مجموع در زمان صدارت 16 ساله مرکل فقط در آمریکا و فرانسه و انگلیس 13 رئیس جمهور و نخست وزیر جابجا شدن، ولی تو آلمان این مرکل بود که به تنهایی در رأس قدرت بود. تو این 16 سال اولویت سیاست خارجی مرکل حفظ ارتباط با آمریکا و اتحادیه اروپا بود، هرچند که در موارد معدودی با کشورهای اروپایی هم اختلاف پیدا می‌کرد که بجز بحران پناهجوها که داستانشو گفتیم، مهمترین اختلاف مرکل با رهبران اروپایی سر قضیه لیبی و قذافی بود. خب داستان زندگی قذافی رو احتمالاً از پادکست رخ شنیدید و با جزئیاتش آشنا هستید. همونطور که گفتیم اون زمانی که تو لیبی تظاهرات شد و شورای امنیت کنترل آسمان لیبی رو در دست گرفت، اون زمان دولت آلمان با این تصمیم و هر اقدام نظامی دیگه علیه لیبی مخالفت کرد و همین مخالفت باعث شد که بین مرکل و همپیمانای اروپاییش فاصله بیفته و یهو مرکل خودشو در کنار چین و روسیه که اونا هم مخالف اقدام نظامی تو لیبی بودن توی جبهه دید. این از معدود دفعاتی بود که مرکل و پوتین توی جبهه بودن. این دو نفر اصلا از همدیگه خوششون نمی اومد. مرکل اصلا از شخصیت و رفتار پوتین خوشش نمی اومد و به عکسای لخت پوتین و نشون دادن عضلاتش و جست مردونگی بیش از حدش یه نگاه عاقل اندرصفی مینداخت و هیچ وقت هم با پوتین رابطه خیلی خوبی نداشت، مخصوصا بعد از اون دیدار جنجالی و حرکت زشتی که پوتین انجام داد. داستان اون دیدار هم این بود که یه بار سال 2007 مرکل رفته بود به مسکو که با پوتین ملاقات کنه. اونا توی اتاق روبروی هم هر کدوم رو صندلی‌هاشون نشسته بودن که یهو در باز شد و سگ سیاه بزرگ پوتین با اون هیبت ترسناکش دوید اومد تو اتاق و رفت طرف مرکل. مرکل زهره ترک شد. بعضیا میگن که مرکل فوبیای سگ داشت و چون تو بچگی سگ گازش گرفته بود از سگ خیلی میترسید، ولی نه، اصلا این حرفا نبود و عکسای زیادی هست که مرکل داره سگهای کوچیک پشمالو رو نوازش میکنه. ولی خب این سگ با این ابهت و چهره ترسناکش میتونست تن هر کسی رو بلرزونه، اونم این که اینجوری و بدون مقدمه و یهو بیاد تو اتاق. مرکل هم واقعا ترسید، هیچی هم نگفت، فقط لبخاشو فشار داد و پاشو جمع کرد. سگی هم یکم بوش کرد و رفت. پوتین هم که خودشو ولو کرده بود رو مبل و زیر چشمی داشت این صحنه رو میدید و به دست گل خودش همچین لبخند موزیانه هم میزد. خب اینم اضافه کنم که مرکل وقتی صدر اعظم آلمان شد 5 سال از روزی که پوتین رئیس جمهور بود میگذشت. حالا هم که بعد از 16 سال مرکل صدر اعظم نیست، ولی بازم پوتین همچنان رئیس جمهوره. و اما ارتباط مرکل با رؤسای جمهور آمریکا. زمانی که مرکل به قدرت رسید، رئیس جمهور آمریکا جورج بوش بود. برخلاف رابطه خوبی که این دو نفر تو رسانه‌ها با هم داشتن، ولی اختلافاتشون هم کم نبود. مخصوصا سر قضیه زندان گوانتانامو. بعد از اینکه گند قضیه گوانتانامو در اومد، مرکل گفت باید کاملا روشن بشه که اونجا چه بلایی داره سر زندانیا میاد و همین موضع‌گیری کافی بود که رابطه بوش با مرکل سرد بشه. اختلاف بعدی مرکل با آمریکا هم که همونطور که گفتیم سر داستان مداخله نظامی آمریکا و شورای امنیت تو لیبی بود. ولی بزرگترین چالش مرکل با آمریکا سال 2008 سر قضیه پیوستن گرجستان و اوکراین به ناتو بود. آمریکا فشار می آورد که این کار باید انجام بشه و گرجستان و اوکراین باید هر چه زودتر عضو ناتو بشن. کی؟ سال 2008. ولی مرکل مخالفت می کرد و شرایط رو برای این کار مناسب نمی دید. بعدها که روسیه به اوکراین حمله کرد، خبرنگارا از مرکل سوال کردن که دلیل مخالفتش با عضویت اوکراین در ناتو در سالهای پیش چی بوده و اینکه آیا لازم نمیبینه که الان بابت اون کارش و اون تصمیمش عذر خواهی کنه؟ مرکل هم جواب داد که اون زمان من تمام تلاشمو کردم که اوضاع بدتر نشه و میدونستم که با پیوستن اوکراین به ناتو ممکنه اتفاقای بدی بیفته و من سعی کردم در مسیر جلوگیری از فاجعه حرکت کنم. حالا اگه سیاستی نتیجه نداد، معنیشی نیست که لزوماً اشتباه بوده. برای همینم الان دلیلی برای عذرخواهی نمیبینم. خب بریم جلوتر. بعد از بوش که اوباما اومد، تو اوایل دوران اوباما رابطه مرکل باهاش زیاد خوب نبود. ولی هرچه که زمان گذشت این رابطه بهتر شد. تا جایی که دیگه اوباما مدال آزادی، مهمترین مدال غیر نظامی آمریکا رو به مرکل اهدا کرد. تو مراسم ویژه در واشنگتن، یورگن کلینزمن، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال آلمان و یواخیم زائر، همسر آنگلا مرکل، هم شرکت داشتن. مرکل از بچگی طرفدار فوتبال بود و این علاقه رو حتی زمانی که به صدارت هم رسید داشت. یورگن کلینزمن کسی که تو جام جهانی 98 هم به ما گل زده و یکی از دوستای نزدیک مرکله. حالا اوباما برای دلیل اهدای این مدال به مرکل به خبرنگارا گفت که آنگلا مرکل دورانی که در آلمان شرقی کمونیستی داشت زندگی می‌کرد آرزومند آزادی بود. بعد از فرو ریختن دیوار برلین، اون از دیوار فردی خودش هم گذشت تا اینکه به عنوان اولین زن آلمان شرقی صدر اعظم آلمان شد. اوباما گفت داستان آنگلا مرکل الهام بخش انسانها در تمام دنیاست. اما بعد از اوباما و تو جنگ انتخاباتی هیلاری کلینتون و ترامپ، مرکل طرفدار هیلاری بود. هرچند که این موضوع رو هیچ وقت علنی اعلام نکرد، اما کاملا مشخص بود که نظرش چیه. بعدش هم که ترامپ رئیس جمهور شد، آلمان و آمریکا روز به روز بیشتر از هم فاصله گرفتن و رابطه مرکل با ترامپ دست کمی از رابطهش با پوتین نداشت. حالا بازم بعضی موقع با پوتین نزدیکتر هم بود و 4 تا قرارداد هم میبست، ولی با ترامپ هم اونا هم نه. و البته حماقت‌های ترامپ هم باعث شد که این رابطه سردتر هم بشه. ترامپ با اون ادبیات کوچه بازاریش هر چی دوستاش به مرکل میگفت و سر بحران پناهجوها هم گفت که مرکل داره آلمان رو با مهاجرا نابود میکنه. لابد توقع داشت مثل خودش که تو مرز مکزیک دیوار کشید، مرکل هم بیاد لب مرز دیوار بکشه. سر مسائل محیط زیستی و موضوع گرم شدن زمین هم که نگاهشون و سیاستشون زمین تا آسمون با هم فرق داشت. مرکل یه عمر تلاش کرد رهبرای کشورهای دنیا رو متقاعد کنه که تولید گازهای گلخونه‌ای رو کم کنن. بعد ترامپ که رئیس جمهور شد، کلن از توافقنامه‌ای که آمریکا و نزدیک به 200 تا کشور دیگه امضاش کرده بودن اومد بیرون. خب دیگه میرسیم به روزهای پایانی صدارت مرکل و خداحافظی اون از دنیای سیاست. برای یه خانم 67 ساله که 30 سال تموم در دنیای سیاست بوده و 16 سال قدرتمندترین زن جهان بوده، به نظر شما بازنشستگی چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ اصلا خوبه؟ بده؟ مرکل برای ادامه کار سنش خیلی زیاد نبود. همین الان رهبران آمریکا و روسیه و خیلی جای دیگه سنشون از مرکل بالاتره. ولی مرکل میگفت دوست ندارم وقتی سیاست رو کنار میذارم نیمی از مغزم از کار افتاده باشه. مرکل قبلا هم چند بار تأکید کرده بود که کنار کشیدن از قدرت براش ساده است و تازه اون موقع است که فرصت زیادی برای خواب و مطالعه داره. اون گفت اما یکم هم ممکنه ناراحت بشم چون همیشه کارم رو خیلی دوست داشتم. مرکل ترجیح داد یه مدت نامعلومی استراحت کنه. سوپ سیب زمینی و کیک آلویی که دوست داره رو بپزه و به ییلاقشون بره. تو معدود مصاحبه هایی که انجام داد گفت که از نظر من زندگی خوب یعنی غذا پختن و مصاحبت با کسانی که دلخواهت هستن. این چند وقت آخر کارش هم که حتما خیلی یادشونه که کل بنر مرکل شروع میکرد به لرزیدن. تو دیدارهای رسمی و جلوی دوربینا یوهو از بالا تا پایین بدنش میلرزید. هیچ وقت هم معلوم نشد داستانش دقیقا چی بوده. در هر صورت دوران مرکل هم مثل همه آدمای سیاسی دیگه یه شروع داشت و یه پایان. ولی پایان کار مرکل در حالی بود که اون تو آخرین نظرسنجی‌ها همچنان محبوب ترین چهره سیاسی آلمان بود و حداقل در مورد بحران پناهجوها نامش در تاریخ موندگار شد. برای بعد از دوران صدارت مرکل، سازمان ملل بهش پیشنهاد کار توی شغل و توی پوزیشن مناسب داد، اما مرکل قبول نکرد. اون حتی پیشنهاد ریاست افتخاری حزب دموکرات مسیحی رو هم رد کرد. یادتونه هلموت کوهلم بعد از اینکه از حزب کنار رفت مدتی رئیس افتخاری حزب بود؟ این موضوع تو حزب یه جورایی رسم شده بود. ولی مرکل گفت که الان دیگه این مقام و این رسم با روح زمانه همخونی نداره و لزومی برای این کار نیست. تو آخرین مصاحبهش در زمان صدارت یه خبرنگار بهش گفت خانم مرکل، برای ما قابل تصور نیست که دیگه شما رو در مقام صدر اعظم نبینیم. مرکل هم یه لبخندی زد و جواب داد که آدم ها زود به همه چی عادت میکنن. شما هم به نبودن من زود عادت میکنید. در آخرین حضور مرکل در اتحادیه اروپا و پارلمان آلمان، همه حضار با احترام تمام و در حالی که برای دقایق طولانی ایستاده تشویقش میکردن، مرکل رو بدرقش کردن و مرکل احتمالاً برای همیشه از دنیای سیاست خداحافظی کرد. چیزی که شنیدید قسمت دوم از داستان دو قسمتی زندگی آنگلا مرکل بود که با حمایت ایرانی کارت و نرم افزار سیارم دانا و با همکاری نکیسا عبداللهی و پرستو کریمی تولید شده. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید و مثل همیشه هم منتظر نقد و نظرات شما هستیم. ممنون از تمام حمایت‌های مادی و معنوی که از ما می‌کنید. به امید دیدار، امیر سودبخش، مرداد 1401.